کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو ردیف 103.5 مگاهرتز موج FM در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش. این برنامه ادامه داره تا ساعت 16:55 دقیقه.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
موفقیت در عرصه‌های ورزشی چه در سطح منطقه‌ای، بین‌المللی و به ویژه المپیک مستلزم برنامه‌ریزی‌های راهبرد محور، مدیریت شده و فکر شده است. این برنامه‌ریزی‌ها در بخش‌های جذب استعدادهای برتر ورزشی، تجهیز زیرساخت‌های جریان محور و نیز آموزش قابل دقت است. صورتبندی‌های بنیاد محور و ملهم از بهره‌گیری‌های علمی و استاندارد روز جهانی چگونه است؟ نقش راهبردهای آمایش محور و مطابق با سیاست‌ها و مأموریت‌های برنامه‌ریزی شده به منظور دستیابی به سکوهای بایسته بین‌المللی و به ویژه در عرصه المپیک چگونه ساماندهی می‌شوند و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. دکترین ورزشی ایران در مورد فتح قله‌های بین‌المللی به ویژه المپیک جریان محور نیست. جناب آقای دکتر امیر حسینی، دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک، بر این باورن که مدیریت نچندان منسجم در عرصه ورزشی و ضعف‌های موجود در آن موجب ناکامی در مدال‌آوری در المپیک شده است. بنابراین از ایشان خواهیم پرسید که چاره کار کجاست؟ به نام خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب و صمیمی رادیو گفتگو و برنامه ورزش بدون ویرایش. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید، عصرتون بخیر باشه و تشکر میکنیم از اینکه در کنار ما هستید و این هفته هم ما رو میشنوید. از ساعت 16 تا 17 برنامه ورزش بدون ویرایش از رادیو گفتگو شنبه ها تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. 30035 هم شماره پیامک ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید. اما موضوع این هفته برنامه ورزش بدون ویرایش ما در خصوص المپیک هست. به مانند هفته گذشته، آینده ورزش ایران در المپیک، بررسی چشم‌انداز ورزش ایران در المپیک و راهکارهای ارتقای جایگاه ایران در رقابت‌های بین‌المللی هست. شنوندگان عزیز و ارجمند و ورزش دوستان خوب و ارجمند، همونطور که خودتون استحضار دارید، این روزها روزهای المپیکی هست و به هر حال موضوع بسیار مهمی هست و بایستی بهش اشاره بشود. هفته دوم المپیک آغاز شده از امروز، از شنبه ششم مرداد به صورت رسمی بازی‌های المپیک شروع شد که نمایندگان ما به مساف رقبای خودشون رفتن. تا به اکنون ما مدالی رو کسب نکردیم، دور از انتظارم نبود، چرا که ورزش‌های مدال‌آور ما مثل کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو هنوز رقابت‌های خودشون رو آغاز نکردن و ما هم چشم دوختیم به این سرشته اصلی و مدال‌آورمون. ناگفته نمونه در المپیک گذشته ما در دو رشته غیر انتظار در واقع مثل کاراته و تیراندازی مدال گرفتیم، اون هم مدال طلا. کاراته که برای اولین بار و آخرین بارش بود که در المپیک حضور داشت، المپیک 2020 توکیو. تیراندازی که جواد فروغی برای ما مدال طلا آورد. در المپیک 2012 لندن هم احسان حدادی در دو میدانی مدال نقره رو برای ما کسب کرد. اما کماکان سرشته اصلی ما تکواندو، کشتی و وزنه برداری هست، هرچند تکواندو هم که چند المپیکی هست که برای ما مدال آوری نداشته، بیشتر به کشتی میشه گفت چشم دوختیم. و خب کشتی هم دیگه در واقع از دوشنبه یعنی پس فردا رقابتی خودشون رو آغاز میکنن، کشتیگیران ما با کشتی فرنگی. و انتقادات بسیاری شده به ورزش های کشورمون و ورزشکارانمون که چرا در این المپیک تا به حال نتیجه خوبی رو کسب نکردند. توضیحاتی رو داشتیم از رؤسای فدراسیون ها، از ورزشکاران. خیلی ها بر این باورن که اینها گردشگران المپیک هستن، رفتن فقط فضای پاریس رو ببینن و حالا هدفشون حضور در المپیک است. یعنی ما یک سری ورزشکار داریم که فقط شرکت کننده هستن، همین که به المپیک رسیدن انگار برای ما یک دستاورد هست، اما بایستی یک مقدار مورد بررسی قرار گرفته بشه. ناگفته نمونه که کاروان ما هم خیلی پرزرق و برق نبود، این دوره 40 سهمیه کلا گرفتیم در رشته‌های مختلفی که همیشه می‌گرفتیم. حالا ناگفته نمونه در ژیمناستیک برای اولین بار کسب کردیم و اتفاق خیلی خوبی بود، ولی در رشته‌های دیگر بایستی بیشتر صحبت بکنیم و بررسی صورت بگیره. جناب آقای دکتر امیر حسینی، دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک، همینک در کنار ما هستند در استودیو رادیو گفتگو برنامه ورزش بدون ویرایش. آقای دکتر حسینی سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و تسلیت عرض می‌کنم شهادت
جناب اسماعیل هنیه
به آزادگان جهان رو. اما در مورد المپیک، المپیک در واقع بزرگترین میدان و رویداد ورزشی جهانه. بله. رویدادی است که چند میلیارد بیننده داره، لذا کشورهایی که میخوان در المپیک شرکت بکنن اینها تلاش میکنن که چهره موفق و مناسبی از خودشون ارائه بکنن. در رابطه با حضور ورزشکاران ما در المپیک، قطعا ما انتظار داریم که گام به گام به پیشرفت‌های بیشتری دست پیدا کنیم. ببینید، از المپیک سیدنی 2000 که بنده دبیر کل بودم، در اونجا ما 35 ورزشکار تونستن مجوز بگیرن، البته در برخی از رشته ها هم باز مثل شنا، دو میدانی و تیراندازی ما به اصطلاح وایلد کارت داشتیم، یعنی دعوت داشتیم برای توسعه این ورزش ها. ولی از 24 سال پیش تا الان میبینیم که تعداد ورزشکارای ما وقتی به 40 تا میرسه نشون میده که ما یه جاهایی چیه اشکال داریم. یعنی برنامه‌ریزیمون واقعا مشکل داشته و این دوره در واقع ضعیف‌ترین دوره از جهت تعداد شرکت کنندگان میتونیم نسبت به دورهای قبل. ما بعد از المپیک سیدنی که 3 طلا و 1 برنز به دست آوردیم،
بله،
بعد از اون در المپیک لندن خب نتایج بسیار موفقیت آمیزی داشتیم و مقام 12 دنیا رو به دست آوردیم.
گرفتیم سال 3 شو بعدم بهمون داد.
بله، یعنی این که ما از 20 مقام 26م سیدنی در لندن به 12 جهان رسیدیم. اما این که ما نتونستیم این روند رو ادامه بدیم، این نشون میده که عوامل متعددی در این تأثیر داره. به طور کلی اگر ما بخوایم که ببینیم چه عواملی برای حضور موفقیت آمیز کاروان ها در المپیک ها تأثیر داره یک سرمایه گذاری است که این تأمین مالی به اصطلاح برای زیرساختای ورزش، آموزش و پرورش و حمایت از تیم‌هاست که این توسعه زیرساختای ورزشی بسیار مهمه. امکانات تمرینی، استادیوم‌ها، سالن‌های ورزشی، مربیان مهمه. داشتن یه برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک بلند مدت، یعنی اینکه اگر کسی بخواد قهرمان المپیک بشه، این قهرمان المپیک یعنی بایستی 10 سال حداقل کار بشه، یعنی سالی 1000 ساعت یک ورزشکار باید تحت پوشش آموزشی قرار بگیره و هفته 20 ساعت این ورزشکار بایستی چی؟ تمرین
بکنه. صورت حرفه، یعنی پوشش داده بشه و رصد بشه لحظه به لحظه.
از 10 سالگی شروع بکنه. مثلا اگر شما هادی سایی رو میبینی قهرمان المپیک میشه، این از 8-10 سالگی شروع کرد و تونست ادامه بده. به هر حال داشتن برنامه بلند مدت برای کشف استعدادها و استعدادیابی بسیار مهمه. ببینید در همون دهه 70 که ما با آقای یزدان خرم، مرحوم یزدان خرم، روی قد بلندا کار کردیم، خب در یه پروسه بلند مدت بود که کمیته المپیک حمایت کرد از فدراسیون والیبال، قد بلندا رو ما جذب کردیم، همینطور در بسکتبال هم همینطور مینی بسکتبال ها رو حمایت کردیم، مینی والیبال ها رو حمایت کردیم. اینا اومدن در یه پروسه بلند مدت رشد پیدا کردن، مسابقات لیگ رو گذاشتیم، مسابقات بین المللی گذاشتیم و اینها تونستن یه جایگاه مناسب پیدا بکنن و رشد پیدا بکنن و خودشون رو در المپیک. و مسئله مدیریت کارآمد مسئله مهمیه، یعنی وجود سیستم های مدیریتی که بتونه نظارت بر عمل کرده ورزشکار رو بکنه. ما وقتی آکادمی ملی المپیک رو ایجاد کردیم و نهضت علمی شدن ورزش رو آقای هاشمی طبا تقویت کرد، در اونجا بحث مونیتورینگ ورزشکار خیلی مسئله مهمی بود. حالا موارد دیگه هم هست که من تو فرصت دیگه خدمتتون
خیلی ممنونم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسینی عزیز. شنوندگان محترم، همچنان از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم با برنامه ورزش بدون ویرایش با موضوع بررسی چشم‌انداز ورزش ایران در المپیک و راهکارهای ارتقای جایگاه ایران در رقابت‌های بین‌المللی. اما سوالی رو همکارانم مطرح کردن و طرح کردن در واقع که خدمتتون عرض می‌کنم. مهم‌ترین عامل عدم موفقیت تیم‌های ورزشی ایران در رویدادهای بین‌المللی به ویژه المپیک چیست؟ یک، نبود سیاست‌ها و اهداف معین و پیشرفته. دو، فقدان مدیریت. سه، نبود اراده راهبرد محور در نزد تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان ورزشی. 30,035 شماره پیامک ما، پاسخ‌های خودتون رو برای ما بفرستید. یه نگاهی هم داشته باشیم به برنامه ارزم به حضور شما قایقرانان و ورزشکاران ما در این المپیک که به مصاف رقبای خودشون رفتند و ببینیم که چگونه بود. امروز شنبه 13 مرداد ماه است که خانم رستمیان، هانیه رستمیان، از سطح 11 رقابت خودش رو آغاز کرد در 25 متر دقت و سرعت در مرحله فینال در بخش آلا تپانچه تیراندازی که رتبه 6 رو کسب کردند و از رسیدن به فینال باز موندن. در واقع علی لبیب هم در جاده مسابقه دوچرخه سواری جاده کار خودش آغاز کرد از سطح 12:30. به اطلاعاتون برسونم که 273 کیلومتر رو بایستی رکاب بزنه حدود 7 ساعت. حالا دیگه تا 6:07 غروب ادامه داره. امیدواریم که علی لبیب بتونه نتیجه قابل قبولی رو برای ما بگیره. حسن تفتیان هم در 200 متر از 13:55 به 14 رقابت خودش رو آغاز کرد که در دور اول در رتبه 5 گروه خودش قرار گرفت، 0.01 ثانیه رکورد خودش رو ارتقا داد اما حذف شد، به مانند خانم فصیحی در 200 متر و دو میدانی من پروندهش بسته شد با 2 سهمیه. المپیک 2012 همونطور که احسان حدادی گفت 10 سهمیه داشتیم و همچنان بی مدال هستیم و ببینیم در روزهای آتی چه میکنیم. در جدول رده‌بندی مدالی هم جناب دکتر حسینی،
بله،
چین همچنان صدره با 13 طلا، 9 نقره و 9 برنز. استرالیا دوم شده.
تعداد مدالای چین
تعداد مدالش تا به اکنون که به دست آورده 31 به دست آورده. هنوز بله. امروز مدالاشو نشمردن، تا بله. دیروز بوده این مثلا.
ولی امریکا 48 تا مدال تا دیروز داشت.
45 تا. 45 تا مداله. خب جدول روزش.
من مال امروز 48 تا هم دیدم.
این بروز رسانی شده ترینشه. حالا بازم از سایت IOC کمیته بین المللی المپیک هم من نگاه میکنم که دقیقش رو خدمتون بگم. بله، چین با 13 مدال گرفته تا به اکنون، 13 مدال طلا، استرالیا 12 طلا گرفته، مجموع 23 تا چین، مجموع 31، ایالات متحده امریکا 45 تاست. دیگه این بروزترین سایت و معتبرترینشه که خدمتون عرض میکنم. بریتانیا، انگلیس 10 تا طلا، 10 نقره و 10 برنز و 30 تا مدال گرفته و فرانسه هم میزبان سومه، 11 طلا، 13 نقره و 13 برنز، مجموع 37 مدال.
از آسیایی دو تیم ژاپن و
چین و استرالیا. حالا چین، بله چین نخسته، ژاپن هفتمه، کره ششمه. به نوعی یکی دوستی میگفتش که بازیای آسیایی انگار هستن کلن، بیشتر آسیایی ها صدرنشینن و این افتخاریه برای آسیا. به هر حال یه قاره‌ای باید داشته باشیم.
خب این قدرت ورزشی یک ارتباط مستقیمی با GDP یا تولید ناخالص ملی کشورها داره. بله. اقتصاد کشورها داره. خب شما الان نگاه میکنید که چین جز قدرت‌های برتر دومین اقتصاد دنیا
میشه، قطعا ورزشش هم بایست قوی باشه دیگه، میاد سرمایه‌گذاری میکنه.
چین و ژاپن و کره جنوبی هم همینطور، یعنی کشورهایی هستن که با سرانه
4 متر ژاپن اگر که اشتباه نکنم سرانه ورزشی مطلوب ما 1 متر،
از لحاظ سرانه به سر درآمد سرانه.
آها اونش نه، ولی من سرانه ورزشیش گفتم 4 متر مربع است. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر حسینی. مهمان عزیز ارجمندی هم نگری خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر رضا شجی، مشاور علمی و مدیر اجرایی طرح آموزش سرزمینی وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر شجی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنین مهمان گرانقدر برنامه، سلام عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکریم.
من خدمت شما عرض سلام داریم جناب دکتر.
متشکرم.
آقای دکتر شجری، حالا موضوع برنامه ما در خصوص المپیک است و به هر حال بررسی بکنیم چشمانداز ورزش ایران در المپیک و یک مقدارم حالا شاید روی کردمون انتقادی باشه، هرچند الان موقعش نیست انتقاد بکنیم، ما هنوز تمام نشده کاروان ما، نتیجش به دست نیومده و امیدواریم که نتیجه خیلی خوبی بگیریم، ولی تا به اینجا خیلی امیدوار کننده نبود، هرچند دور از انتظار هم نبود. حالا ما از شنوندگان عزیز پرسیدیم که مهمترین عامل عدم موفقیت تیم‌های ورزشی در این المپیک چیست تا به اکنون، از نظر شما چیست؟ اینو بفرمایید، با یک طرح سوال آغاز بکنیم موضوع رو و ان شاءالله ادامه خواهیم داد با شما بزرگوار.
خیلی متشکرم. در ترتیب این چیزی که به ذهنم هم میرسیم در نظر وضعیت مدال آوری، اگر ما مدال دور قبل تیراندازی رو یک تصادف قلمداد بکنیم که به نظر میرسه چنین بود، ما عملا به مانند بسیاری از المپیک ها از یک پارادایم تقریبا ثابتی در از یک الگوی تقریبا ثابتی داریم تبعیت میکنیم و رشته های ورزشی که الان داره برگزار میشه اکثرا رشته هایی هستن که موفقیت ورزشکاران نیازمند سرمایه گذاری بلند مدت بر روی ورزشکاران، به ویژه بر روی شایستگی های حرکتی در دوره کودکی. البته من رشته های ورزشی رو به دو دسته تقسیم میکنم، رشته هایی که نیازمند شایستگی های حرکتی در دوران کودکی هستن، سرمایه گذاری باید از دوره کودکی آغاز بشه و بهترین مربیان و بهترین متخصصان باید روی کودکان و نوجوانان ما کار کنن که در دوره نوجوانی و جوانی ما حاصل موفقیتشون رو با کسب مدال مشاهده بکنیم. در این سطح از رشته ها مثل ژیمناستیک، شنا ما کاملا ناموفق هستیم. بله. و در رشته هایی که اصطلاحاً تحت عنوان رشته های پایه از اونها نام میبریم مثل دوبه میدانی، ژیمناستیک و شنا، ما حرفی برای گفتن نداریم. اتفاقا این رشته ها رشته هایی هستن که مدال های زیادی در اونها توزیع میشه و اکثر کشورهایی که شما میبینید که مدال های زیادی رو به نفع خودشون
تو رشته پرمدال دارن مدال به دست میارن،
رشته های پایه و پرمدال هستن که مشخصا کشورهایی مثل ژاپن، چین و آمریکا در این ورزش ها بسیار موفق هستن. اما رشته هایی هستن که اینها نیازمند مهارت های حرکتی پایه نیستن، تجهیزات خوبی میخوان، مربیان خوبی میخوان، مثل تیراندازی، مثل تیر و کمان که بعضی از کشورها که در این زمینه ضعف‌هایی دارن میرن تو اینها سرمایه‌گذاری می‌کنن، مثل ترکیه، مثل هندوستان، مثل کره که سرمایه‌گذاری قابل توجهی تو رشته‌ها کردن، اینها مدال‌های زیادی توشون توزیع میشه. ما در این رشته‌ها متأسفانه سرمایه‌گذاری قابل توجهی نکردیم، هدفمند عمل نکردیم و طبیعی است که باید امیدوار باشیم به تصادف و در واقع این تصادف باشه که باعث بشه ما یه مدالی
آره مثلا تو خاراته رو بیان یه بار سهمیش رو باز بکنن تو المپیک 2020 ما یه طلا بگیریم. آقای دکتر چجین، مواردی که فرمودید بارها حالا در برنامه‌های مختلف گفته میشه و تکرار میشه، خب طبیعی هم از همینها از عاملش، اما اینکه ما چرا مدال نمیگیریم، من به نظر من حالا با توجه به مطالعاتی که هست، با توجه به نظریه کارشناسانی هست که تجمیع شده، شاید عدم مدیریت منابع انسانی باشه. همین تیراندازی که فرمودید، یوسف دیکیج مال ترکیه بود که خیلی هم جنجالی شد و دیده شد در فضای مجازی، بدون اینکه لنزی روی چشمش بگذاره و اینها، اومد آقای دکتر حسینی تپانچه تیراندازی خودش رو کرد و مدال نقره رو گرفت. مربیش ایرانی آقای جوادی هستش، خیلی جالبه. بله تیراندازی، و یعنی 3 تا از مربیان خوب کشور ما در المپیک حضور دارن و ورزشکارانشون هم مدال آوردن.
دقیقاً خب یعنی مدیریت یعنی همین دیگه، یعنی این که مدیریت کارآمدی اگر در فدراسیون
در کمیته ملی المپیک وزارت ورزش جوانان،
خود فدراسیون تیراندازی، چون حالا کمیته ملی المپیک هماهنگ کننده و کنترل و نظارت رو باید دی عمل بکنه، این وهله اول خود فدراسیونه. یعنی وقتی در یک فدراسیون نوع نگاه کارشناس محور نیست، شایسته سالاری نیست، روی نگاه به اصطلاح خاصی افراد رو جذب میکنن، خب نتیجه از این دور از انتظار نیست.
بله آقای دکتر شجاعی، من یه جای دوستان مثلا تیراندازی با کمان رو فرمودید، آلیسون اگر که اشتباه نکنم فامیلش آمریکایی بود، دوره قبل طلا گرفت، این دوره فکر کنم برنز گرفت در میکس، در واقع رقیب میلاد وزیری بود در المپیک قبلی. در تیراندازی با کمان میخوام اینو صحبت بکنم که مربی که ما آوردیم آقای هونگ هست، به گفته خیلی از کسانی که حالا نزدیکشون رو میشناسن، بار اولش هست تجربه مربیگری در تیم‌های خارجی داره، اومد مثلا در کنار تیراندازان ما یه سهمی هم گرفت، حالا مبینا فلتفان خیلی هم خوب عمل کرد، در مرحله رده‌بندیش در نیمه دوم جدول قرار گرفت برای اولین بار برای کشورمون، در مرحله دومش حریف ویتنامیشو برد و مرحله سوم فکر کنم به حریف ترکیش نتیجه رو واگذار کرد. اتفاقا
در مورد همین ورزشکارمون، مربی یکی از مشکلاتش این بود که نمیتونه با ورزشکار ارتباط برقرار کنه.
خانم بدخشان، مهسا بدخشان رو با ایشون همراه کردم به عنوان حالا عضوی از فدراسیون، چون که زبان فرانسویشون خیلی خوبه، یعنی شاید عملکردشون این بوده.
حالا به طور کلی نقصی که در مورد این
خیلی از رشته‌های ورزشی ما، چرا در آقای دکتر شجاعی شما هم دوست دارم وارد بحث بشید، در تنیس روی میز چرا تمرکز کردیم بر روی این سه بزرگوار، نوشاد، نیما علمیان و خاموش، نمیتونن نتیجه نمیگیرن دیگه، با چه زبونی باید بگن؟
این ما یه مفهومی داریم تحت عنوان مدال‌آوری پایدار، یعنی که به نقطه‌ای برسیم که بدونیم که دیگه پشت سر هم مدال میاریم و نگران مدال‌ها دیگه نباشیم. اون نقطه به نقطه‌ای میگن که اصطلاحاً بهش میگن مدال‌آوری پایدار، به پایداری میرسیم. بر اساس تحقیقاتی که در دنیا انجام شده، 9 عامل در مدال‌آوری پایدار موثره که هر 9 عامل باید در کنار هم وجود داشته باشه تا یک کشوری به مدال‌آوری پایدار برسه. عامل اول حمایت مالیه که عامل بسیار مهمیه و بسیاری از کشورها واقعا سرمایه گذاری میکنن. عامل دوم حکمرانی و مدیریته. چشما نگاه کنید، خیلی از فدراسیون‌های ما همش درگیر انتخابات، درگیر سرپرستی،
14-15 ما با سرپرست در...
بله درگیر زیرساخت‌های مدیریتی غیر منسجم هستن. موضوع سوم مربیه. مربی عامل بسیار مهمه، نظام تربیت مربیان. اگه مربی از خارج از کشور میاریم، باید بدونیم که اون مربی در کنار کار کردن با ورزشکاران ملی باید تربیت مربی هم انجام بده، باید دانش خودش رو منتقل کنه. موضوع چهارم تجهیزاته. ما در یه سری از رشته‌هامون مثلا تیراندازی که شما میفهمید، تا یه ما دو ما مدیر مسابقات هنوز اسلحه درست حسابی دست ورزشکار
نداشتن اصلا تیراندازی.
بله تجهیزات امروز شما نگاه می‌کنید، وقتی مثلا شناگر رو نگاه می‌کنید، مایعی که استفاده می‌کنه و بسیاری از رشته‌های ورزشی تجهیزاتشون بسیار تخصصی و روبه جلو هستش. موضوع پنجممون اعزام آماده سازی برای مسابقات مختلفه، که این ورزشکار قبل از اینکه وارد المپیک بشه باید بتونه تجارب مختلف داشته باشه، میدان المپیک جو زده نشه، میدان المپیک براش خیلی بزرگ نباشه، میدان‌های مختلف رو تجربه کرده باشه، چه بازیکن چه مربی چه کادر فنی. موضوع ششم در اینجا در واقع پاداش‌ها و حمایت‌هایی که ورزشکار دغدغه نباید داشته باشه. یعنی 2 سال مونده به المپیک، ورزشکار نباید گیر پاداش باشه، گیر معیشت زندگیش باشه، گیر یک حقوق ماهیانه باشه، باید تمام تمرکزش فکرش روی این باشه. موضوع هشتم بحث تحقیق و نوآوریه، که مطالعات علمی، علم تمرین، روانشناسی، تمام پژوهش‌های علمی امروز میاد در خدمت ورزشکار قرار میگیره تا ورزشکار موفق باشه. این مواردی که خدمت شما عرض کردم عواملی هستن که امروز همزمان تمام کشورها روشون سرمایه‌گذاری می‌کنن و متاسفانه ما اگه نگاه بکنیم از این مواردی که عرض کردم ما یکی دو مورد همیشه میلنگه تو رشته
بله واقعا
بنابراین طبیعیه که ما اتفاقا من میخوام بگم من به هیچ عنوان متعجب از این نتایج نیستم. این نتایج اتفاقا کاملا با رویه های مدیریتی ما با مسیری که ما داریم میریم با سرمایه گذاری که کردیم با مدل کارمون هماهنگه. یعنی ما دقیقا اون چیزی رو کاشتیم که داریم بهره برداری میکنیم. ما باید اگه میخوایم دچار تحولی در المپیک بشیم باید از 3 سال قبل 4 سال قبل برنامه داشته باشیم، گام به گام برنامه‌مون رو پیش ببریم. هر رشته باید ببینیم که چه عامل موفقیتی داریم بریم رو عامل سرمایه گذاری کنیم. به عنوان مثال من خودم فکر میکنم که مثلا این تیر و کمان ما اگر واقعا یه سرمایه گذاری خوبی انجام بدیم واقعا استعدادهای خوبی
قطعا همین
یا در همین شمشیر بازی شما نگاه کنید یک اردوی درست حسابی ما نتونستیم بذاریم. یه مربی
ما 5 ماه بدون مربی پیمان فخری الان 2 ماه تیمو تحویل گرفته.
ببین من مطمئنم اگر ما یه ذره از نظر یه مربی خوبی می‌داشتیم که می‌تونست از نظر روانی
قطعاً مدال می‌گرفت.
قطعاً مدال می‌گرفت. بنابراین من به نظرم میرسه حالا جناب آقای استاد امیرحسینی در واقع یکی از ویژگی‌هاش اینه که دیگه سال‌های سال در کمیته ملی المپیک ما بودن. ما امروز به نظرم مشکل استعداد نداریم تا دلتون بخواد استعداد داریم. مشکل راه و روش رو دیگه نداریم. دانش مدیریت، دانش پیشرفت، مدل توسعه همه رو میدونیم در بعد تمام ساختارهای مدیریتی فدراسیون‌های ورزشیمون هم دیگه امروز میشناسیم. سالها تجربه حضور در المپیک رو داریم. این که نتیجه نمیگیریم به خاطر این که تمامی برنامه ما فاقد انسجامه. همین کمیته المپیک ما، کمیته ملی المپیک ما تمرکز لازم رو متاسفانه نداره. من عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم ولی بعضی موقع ما متاسفانه تبدیل میشیم به تدارکاتچی اعزام در حالی که وظیفه ما فراتر و ورای در واقع این موضوعات هستش که باید بهش بپردازیم.
آره خیلی مواقع مثلا این کمیته ملی المپیک تمام دغدغه‌اش بخشش این شده بود کیا رو اعزام بکنه به همراه ورزشکاران به بازی 2024 پاریس. این خیلی موضوع مهمی بود. این لشکری که اعزام شده خیلی جالبه. مثلا برخیش میبینه برادر مثلا فلان ورزشکار بود که اصلا تو سهمیه ها نبود، عکسش از کجا اومده؟ یا فلان خبرنگار اصلا یه ذره به خودمون هم یه ذره گریزم بزنیم، فلان خبرنگاری که هیچ تخصصی نداره به همراه کاروان داره اعزام میشه. خب اینا پوچه بیت المال دیگه، این هزینه بیاد برای کاروان بشه، برای حسن یزدانی بشه که قطعا مدال میگیره.
از بحثای آقای دکتر استفاده کنم دکتر شجی. این که ما یه حکمرانی خوب در ورزش نداریم، یعنی الان آن چی که امروز الان دارید درو میکنید محصول آن چیزیست که کمیته المپیک در دوره آقای سلطانی فرجی شکل گرفت. یعنی جناب آقای صالح امیری اومدن برای کمیته المپیک و یه دوره آزمایش خطایی رو ایشون طی کردن. اولا ایشون به عنوان کارشناس خبره المپیک وارد شدن که این خودش یه جای اشکال داشت و دوره 4 ساله‌ای که ایشون بود آزمایش خطا بود و بایستی اون به اصطلاح مجمع کمیته ملی المپیک این دوره رو انتخاب کرد اون هم پاسخگو باشه. و امروز این نتایجی که رقم میخوره مربوط به سه دوره به اصطلاح المپیک رو باید میبینیم. من یه همیشه بحث میکنم میگه اگر شما یه برنامه یک ساله داری خب برو برنج بکار.
بله.
اگر برنامه چند ساله داری برو درخت بکار. اما اگر میخوای انسان تربیت بکنی خب باید خیلی بلند مدت فکر بکنی. همونطوری که اشاره کردم به اصطلاح کشف، شناسایی، پرورش استعداد قهرمان یه چیزی حدود حداقل یه برنامه 10 ساله میخواد و از همه مهمتر یک کنترل و نظارت میخواد. من متاسفانه بایستی اشاره کنم نهضت علمی که ما در ورزش توی به اصطلاح با تشکیل آکادمی ملی المپیک و
بله.
در کمیته المپیک در طی 96-2000 ایجاد کردیم و این رو نهادینه کردیم و پایگاه قهرمانی رو در استان رو شکل دادیم و برای پایگاه قهرمانی ما زیر ساختایی فراهم کردیم، سالن درست کردیم، دبیرستانهای ورزش رو شکل دادیم. اما متاسفانه نبود نگاه برنامه محور موجب شد بسیاری از این پایگاه قهرمانی در استانها تعطیل بشن.
بله.
و اصلا امر آموزش در سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بسیار ضعیف شد اصلا. حالا در سازمان تربیت بدنی که خیلی و بعد افراد نامناسبی رو وقتی شما انتخاب میکنی در حکمرانی خوب نتایج خوب نمیتونی به دست بیاری. به هر حال کار برنامه‌ریزی و موفقیت همونطوری که اشاره کردن نیاز به حمایت‌های مالی داره، نیاز به سرمایه‌گذاری خوب داره، نیاز به فرهنگ‌سازی داره، نیاز به اصطلاح یک مدیریت کارآمد و استراتژیک و داشتن برنامه بلند مدته. و شما همین رو نگاه کنید در همین المپیک
الان
50 سال ما تیم المپیکمون فوتبالمون نتونسته بره. خب این بایستی
6 بود
علی رغم اینکه نکته‌ای هم جناب شجی اشاره کردن، موضوع تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه جایی نداره، یا اگر تحقیق میشه